بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث قرآنی که در این جلسات مطرح می شده و مطرح خواهد شد تقریبا تحت یک عناوین علمی و موضوعی مطرح شده است و هدفمند بوده. هدفی را که ما تعقیب می‌کنیم همان هدفی است که منشود قرآن کریم است، برای ایجاد یک زندگی نیکبخت و سعادتمند و آرام و بدون دغدغه و اضطراب برای بشر. ما این هدف رو تعقیب می‌کنیم و رسیدن به این هدف هم فقط منوط به دانستن مطالب قرآن نیست، بلکه بعد از دانستن باید عمل بشود و این چیزی است که ما همه در اون درجات داریم. یعنی یه عده‌ای خیلی خوب عمل میکنن و یه عده‌ای هم کمتر تا میاد به درجات پایین. علت تداوم این نوع عبادات در اسلام همین است که دائم به یاد انسان بیاورد که تو باید اینطور باشی و باید اینطور فکر بکنی و باید اینطور عمل بکنی. در مقوله فکر کردن و اندیشیدن خیلی از ماها ممکنه به هم شباهت داشته باشیم و نزدیک هم باشیم، مطالب رو خوب بدانیم، دین را بشناسیم، هدف دین را بدانیم، ولی به جهت اینکه در یک جامعه فساد آلود زندگی می کنیم نتوانیم دانسته های خودمون رو به خوبی عمل بکنیم. قرآن یه راه کار برای این تعبیه کرده و اون تشکیل امت واحد است. امت واحده می تواند در میان یک جامعه فسادآلود، بغض‌آلود، حقدآلود و مستکبرانه یا استکبارآلود خوب زندگی بکنه، به شرطی که امت واحده باشد. خداوند از ما می‌خواهد، قرآن از ما می‌خواهد، من از خودم و از شما می‌خواهم در این مسیر حرکت کنیم. خیلی عقبیم، بسیار بسیار عقبیم، پراکنده ایم، یک دل نیستیم. ببینید هر کاری، بارها توضیح دادم، هر کاری را که حتی اشرار دنیا بخواهند انجام بدهند تا با هم متحد نشن نمی‌توانند. یعنی اگر قرار است کشور عراق اشغال بشود و این اشغالگری یک کار غیر انسانی و در واقع تجاوز به حقوق یک ملت و یا ملت‌ها باشد، باید اشرار با هم متحد بشن، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، اروپا و سایر کشورهای اسلامی هم رأی مثبت بدهند در خفا تا این کار اتفاق بیفته. این نظام عالمه. چطور ما این باور نداریم و همه میخواهیم تک تک باشیم و همه خودمان را بر دیگران یا بر دیگری ارجح میدانیم؟ چرا اینطوره؟ و به همین جهت، همین موضوعی که الان درش هستیم، تحدی در قرآن، به همین جهت قرآن در پاسخ به کسانی که معجزات خارق العاده از انبیا خواستند میگوید معجز کلام و هدایت است. میخواید بپذیرید؟ میخواید نپذیرید؟ این انبیا کار دیگری بلد نیستند و هنوز ما نه تنها از خودشون، از قبرشون، از آهنهای قبرشون، از کاشیهای قبرشون، از اینها معجز میخواییم. هنوز از اینا معجز میخوام، هنوز میخوام اینا مشکلات رو حل بکنن. آهن قرازه، کاشی شکسته، آجر خورد شده. چرا یکی از انبیا را خداوند هدایت نکرد که به او بگوید امروز که این مشکل را داری برو سر قبل فران؟ چرا نگو فلان دعا را بخون؟ هیچ کاری در دنیا بدون عمل اتفاق نمیفته، باید انجام داد، باید کار کرد. بخش دیگر از آیات، این مقدمه مربوط هم بود به آیاتی که الان میخونم، مربوط هم بود به جمع خودمون، جمعی که در واقع باید گفت این مکتب رو پذیرفته، این مکتب عنوان داره، این مکتب منوط به شخص نیست که حالا اون شخص رفت مکتب هم بره. مکتب عنوانش قرآنه و قرآن اعجازه و قرآن کتاب هدایته و شما این جلسات را و این اجتماعات را قدر بدانید و این نعمت بزرگی است که ما داریم که می توانیم بنشینیم و از قرآن صحبت بکنیم. قرآن کتاب ساده ای نیست، قرآن کتاب معمولی نیست. علارغم این که 1400 سال انواع و اقسام تفکرها و فرهنگها از دل این کتاب پدید آمده، هنوز هم هر وقت بخوای از قرآن صحبت بکنی صحبت جدیده، نوعه، قدیمی نیست، کهنه نیست. و خداوند بسیار بسیار علیم است، علیم. ببینید چقدر صفت علیم، حکیم علیم، علیم حکیم، سمیع علیم، علیم سمیع، عزیز علیم، علیم عزیز، چقدر در قرآن علیم. داناست به بواطن امور، از این جهت می داند که باید جلو این قضیه برای بشر گرفته بشه که دین منحرف نشه. اگر یکی از انبیا بخواهد با یک کار خارق العاده مردم بهش ایمان بیاورن، این ایمان آوردن به مفت نمیارزه. ببین من پیامبرم، این دیوار رو فوت میکنم میفته، تو پیامبر حال چی؟ حالا افتاد، حالا به من ایمان بیاری. ایمان بیاریم که چی؟ که عملتون صالح باشه، درست کار باشی، راستگو باشی. تو خودت با تقلب میخوای ما به ایمان بیاری، فوت میکنی به دیوار میفته. اینو میدونست. از این جهت هم هر گروهی که آمدن پیش هر پیامبری و درخواست اعجاز کردن، میگه بهشون بگو ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید. من فقط با شما سخن میگویم. آیات امروز از آیه 1 تا 15 سوره حجر است. این بحث رو باز تکرار میکنم، میخواهم برسانم به اونجایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید خدمت رسول خدا بودیم، عده‌ای آمدن گفتن اگر تو پیامبری به این درخت بگو بیاد، بهش بگو بره، بگو نصف بشه. این چه قضیه ای بود؟ حالا ما هرچه تو قرآن میگردیم که ببینیم که آیا میشود برای این پیامبر اعجازی رو قرآن تعیین کرده باشه، تا حالا بهش نرسیدیم، پس باید ببینیم اون چه قضیه ای بوده. میخوایم به اونجا برسیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. از کجا شروع میکنه؟ این آیات کتاب است و قرآن، قرآن معنای خواندن و خواندنی روشن. از روش بخونید ببینید چی میگه. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. خیلی از این کسانی که کافرن میآیند و میگویند که ما خیلی دلمون میخواست مسلمان باشیم. دقت بکنید، من نمیخوام جسارت بکنم، ولی احتمال داره در میان این جمع یک نفر باشه، خود من، که بگم منم خیلی دلم میخواست مسلمان باشم، اما به شرطی که این آیه تو قرآن نباشه، مثلا آیه فجر بوهنه تو قرآن نباشه، وقت من دیگه مسلمان میشم. همینا، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. خیلی اظهار میکنن که ما دلمون میخواست که بیایم مسلمان بشیم، ولی چون تو قرآن شما خیلی به ما حمله میشه و اینها، ما دیگه نمیایم. میبخشید، دلمون میخواست، شما رو دوست داریم، دین شما هم خوبه، ولی این یه جاش یه ذره اشکال داره. میگه مثلا برید جنگ، برید قتال بکنید، این یکیش یه ذره ایراد داره. این خیلی مکتب خوبی ها، ولی همین که میگه انفاق بکنید، صدقه بگید، ما باید مالمون رو بدیم، اینجاش یه ذره ایراد داره. لوکانو مسلمین، فکر نکنید کافرها، یعنی کسی که اصلا اینطوری فکر بکنه کافره. نباید کشتش، نباید طردش کرد، نباید بهش اهانت کرد، ولی دید قرآن اینه. کسی که ایراد میگیرد به قرآن و میگوید من دلم میخواست مسلمان باشم اما به شرط که این آیه نباشه، این کافر. زرهم میگه آزادشون بذار، ای پیامبر رهاشون کن، بلشون کن که چه کار بکنن؟ یأکلوا و یتمتعوا، تا این که برن دنبال خورد و خوراک و از این دنیا بهره مند بشن. آزاد، هیچ اجبار و فشاری برای ایمان آوردن در قرآن نیست. رهاشون کن. و یلههم العمل، تا این که آرزو اینها رو سرگرم بکنه. حالا دنبال اینو، حالا دنبال اونو، حالا دنبال اونو، سرگرم آرزوها بشن. فسوف یعلمون، خواهندان است. شما به جامعه نگاه بکنید، هم به افراد، هم به خانواده ها، هم به اجتماعات، هم به گروه ها و احزاب، و هم به دولت ها و مقامات و قدرت ها. ببینید اگر آرزوها اونها را سرگرم بکنه، اینها خواهند دانست که چه اتفاقی خواهد افتاد. آرزو می کرد در جشنهای 2500 ساله که سفره اسلام جمع بشود و دین ایرانیان زرتشتی بشود. بله آرزو بود. فسوف یعلمون، بذار سرگرم آرزوهاشون باشن، خواهند دانست. حالا اگر کسی به این آیات ایمان نیاره، آیا اون اتفاق نمیفته؟ اون اتفاق میفته. اصلا اعجاز قرآن در اینه که چه قرآن بگوید چه نگوید، چه قرآن باشه چه نباشه، چه شما ایمان بیارید چه نیارید، اون نتیجه عمل ثابت. یعنی من فکر میکنم اگر به قرآن ایمان نداشته باشم، اون وقت هر کاری که میکنم دیگه آثاری در جامعه نداره، اتفاقی نمیفته. اینطوری نیست. عمل آثار خودش رو داره. میخواد در چارچوب اعتقاد و ایمان به اسلام باشه، میخواد خارج اون باشه. به همین جهت خداوند عمل را میپذیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نمیگه الذین آمنوا و الذین کفروا، من هر کسی میخواد نماز بخونه، میخواد نه، عمل صالح که انجام داد نتیجهشو میبینه. شما شب تا صبح توی مسجد معتکف باشید، صبح برید در کارخانه اتومبیل سازی و این پیکانو بدید بیرون، بله قراره اون نماز نتونستین اصلاح بکنه، نماز نخونید و برید در کارخانه اتومبیل سازی و مثلا بی ام و و بنز بدید بیرون، بله نتیجه عمل صالح. وقت شما که شب تا صبح نماز خوندید و بعدم رفتید در کارخانه پیکان رو بیرون دادید، خودتون بی ام و میخرید. ببینید خودش بنز سواره. چرا؟ چون میدونه که این عمل عمل صالح نیست. پس برای چی نماز بخونه؟ از این نماز چه فایده داره؟ اینجا باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم با نماز، که این قرآن، این عبادات، این حج، اینها همه رو گذاشته برای چی؟ این رو باید حالا با مباحثی که قبلا داشتیم سرهم بکنی و ببینید چرا. و ما اهلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم، ما هیچ شهری را و دیهی را و کشوری را ویران نمی کنیم مگر این که برای او یک وقت و نوشته معینی مقرر شده که در این نقطه این باید هلاک بشود و دیگه گریزی ازش نیست. اون نقطه کجاست؟ در یه آیه دیگه میگه و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما وقتی اراده کنیم که شهری کشوری دیهی را نابود بکنیم به فاسقان آن امر میکنیم. این آیه رو مفسران بردن در جبر را گفتن به فساقش امر میکنیم که فسق بکنید تا اینکه این مردم مستحق عذاب بشن. وقت من عذابشون بکنم همینطور الکی نمیتونم، شما فسق بکنید. امر نامترفی ها اینجا نقطه بذارید. امر خدا چیه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اینا امرهای خداست. ما به این مردم، به فاسقها امر کردیم که بیایید هدایت خدا را بپذیرید، عدالت را پیشه بکنید، احسان بکنید. اینها چه کردن؟ ف یعنی به عوض اون فسقوا فیها، در اون شهر به فسق دست زدن، به تباهی. فحق علیه القول، اون قولی که داده بودیم که برای هر شهری کتاب معلومی هست اینجا محقق میشه. فدمرناها تدمیرا، زیر و روش میکنه. خدا نمیادا، با همین نیروی خودمون، با همین دست خودمون زیر و رو میشود. اقتصاد نابود میشه، خانواده نابود میشه، اجتماع نابود میشه، دستاورد بشر نابود میشه. فاسق چه کار میکنه؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که قدرت بگیرد در زمین و متولی کاری بشود، دست به فساد میزند و حرث و نسل را نابود میکند. حرث دستاورد مادی و ساخت و ساز بشره و نسل هم تولید و توالد و تناسل بشر. نه، نابود میکنه. این کار فاسقه. و الحمدلله اصلا هیچ جای دنیا و مخصوصا در کشورهای اسلامی اصلا این چیزا نیست. اصلا نیست. نه تباهی هست، نه فسق هست، نه فجور هست. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. بر این اساس هیچ امتی از این عجل نه جلو میفته نه عقب، مهلتش که فرا برسه میشه. بنابراین یه امتی میتواند باقی بمونه، عجلش نرسه، به شرطی که در این جریان هدایت الهی قرار بگیره. حالا از اینجا مطالبات کسانی که میخواهند ایمان نیاورند و بهانه جویی میکنند شروع میشه. آیات مشابه هم داشتیم. حالا در پایان بحث انشاءالله فرصتی باشه، توفیقی و عمری، همه آیات رو که من تا حالا در اینجا بحث کردم در موضوع تحدی، شماره ها، سوره هاش رو میگم که ببینید چقدر بحث شده و بعد خودتون برید نگاه بکنید. وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. گفتن که ای کسی که این کتاب و این ذکر بر تو نازل می شود، تو دیوانه ای. لو ما تأتینا بالملائکت این کنت من الصادقین. اگر تو عاقلی، دیوانه نیستی، می خوای ما ایمان بیاریم، چرا فرشتگان رو برای ما احضار نمی کنی؟ بله؟ حالا بیایید از من بپرسید، اینا که میز میذارن و تخت میذارن و روح حاضر میکنن و تخت میجنبه و میز حرکت میکنه و اینا چیه؟ اینا همیناست. میگه تو اگه پیغمبری، فرشتگان رو بیار. خب ما خیلی از پیغمبر جلوتریم، برای اینکه اگه در عهد پیغمبر بودیم یادش میدادیم، گفتیم یه تخته و یه میز بیار، من الان ملائکه رو برات حاضر میکنم. میجنبه بیاد ایمان بیاری. و دنبال این چرندیات و پرندیات ها همین تو هستیم. از سوالایی که میرسه به من میفهمم. خیلی خب، حالا این روح احضار شد و جالبه روحام اسم داره،
اگر نفهمیدن این روح کیه و اینا، میگن یه روح سرگردان بود.
روح سرگردان اومد رفت، نفهمیده مال کیه. خیلی جالبه.
مثلا خانوما مشکلاتتون رو برین با همین تخت میز حل کنید. ببخشید بعد نیاد بگید چرا به خانوما جسارت کرد، چون خیلی از سوالا منم امضای خانوما رو داره. این پیغمبر باید ما هدایتش میکردیم. اینا بهش ایراد میگیرن، میگن چرا فرشتگان رو حاضر نمی کنی بیار.
اگر راست میگی، ما ننزل الملائکت الا بالحق، ما قرار نیست که فرشتگان را فرو بفرستیم مگر به حق. فرو فرستادن یعنی در اختیار قرار گرفتن.
من اینجا بنشینم و بگم که یک فرشته آبه، آب فرشته است، این نیروهایی که تو خاک تبدیل به این رنگ ها میشه، قرمز، سبز، زرد، ببینید اینا همه از خاک میگیره. یکم فکر بکنید این گل ها رنگاشو ببینید، اینا همه از این زیر خاک میگیره، اینا فرشتن. میگه من به حق این فرشته رو نازل میکنم. حق چیه؟ اینه که اول آبو پیدا بکن، بعد خاک رو آماده بکن، بعد اون رنگی را که دوست داری در گل باشه بری گلشو پیدا بکنی، بعد بیاری بکاری، بعد آبش بدی، اون فرشته رو به این فرشته برسونی. میبینی همه در اختیار توست، من نازل کردم، من این کارو کردم.
ما ننزل الملائکت الا بالحق، و حقه به درستی، غیر این امکان نداره.
هر کسی هم بکنه این اتفاق میفته. این آدم لازم نیست زبون داشته باشه، گنگ هم باشه بره این کارا رو بکنه، این فرشتگان حاضر میشن، نازل میشن، در دسترس قرار میگیرن. این عقل انسان، عقل که به فرموده پیامبر اسلام بالاترین و شاخصترین و مهمترین و برجسته‌ترین فرشتگان الهی است، این تو مغز هر کسی باشه و ازش استفاده بکنه جواب میده. لازم نیست نماز خون باشه، لازم نیست مکه رفته باشه، اینها همه صنایع، اینها همه دارویی که در کشورهای دیگر ساخته میشه، هیچ کدوم نماز نمیخونه. ما که میخونیم چه کار کردیم؟ پس اون به حق نازل میشه، فرشته، فرشته به حق نازل میشود. یعنی اگر کسی رفت دنبال تنزیل فرشتگان، فرشتگان نازل میشن. تا کجا بره با این عقل؟ تا اونجایی برود که این عقل منطبق بشود با عقل کلی که اون جبریل است، و اون وقت عالم را ببیند و خدا را ببیند و معاد را ببیند و قیامت را ببیند و انسان را ببیند و انسان را بشناسد و عمل صالح را ببیند و نتیجه آن را ببیند و عمل طالح را ببیند و نتیجه آن را بشناسد و آن را بکند و این را نکند، تا اونجا میره همین عقل. از اون طرفش هم اگر رفت، میره تا منطبق بشود با نفس شیطانی. شما یکی از این چیزهایی که در راه تخریب دستاورد بشر به کار میره پیدا بکنید که این رو عقل نساخته باشه. بمب اتم عقل نمیسازه، این توپ و تانک و مسلسل اینا رو عقل نمیسازه، عقل میسازه. اما از اون ور رفته. پس بحث نماز سر چیست؟ سر اینه که این رو انسانش بکنه. انسان، انسان کیه؟ خلیفت الله، جانشین خدا روی زمین. این راهی که ما انتخاب کردیم، ولی اونا رو که عقل داره میکنه. نمازم نمیخواد، روزم نمیخواد، حجم نمیخواد. شما بنا بیارید اینجا بگید آقا اینجا میخوایم اینطوری بسازیم، بعد زور میشه نماز نمیخونه. کارش نداره، کارشو بکنه، کاری که بلده. پس نماز برای چی میخواد بخونه؟ نماز نردبان تعالی انسان به سوی خداست، که در بحث قیامت توضیح دادم. الانم یکی از دوستان پرسیدن، باز اشاره میکنم که میگوید که تعرج فیه الملائکت و الروح، تعرج الیه الملائکت و الروح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه،
فرشتگان و روح به سمت تعالی می روند در یک روز که اون روز مقدارش 50,000 ساله. لحظه ای توقف نیست توی این مسیر که تمام این نیروهایی که هست در اختیار انسان است، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اینها رو مسخر کرد. برای چی؟ برای اینکه انسان تعالی پیدا بکنه، برسه به اون مقام. پس ما ننزل الملائکه الا بالحق. چه وقتی این عقل، این فرشته عقل دقیقا تنزل پیدا می کند و در اختیار دسترس تو قرار می گیرد؟ وقتی که در راستای هدایت الهی حرکت بکنه. و ما کانو اذن منذرین، اون وقت دیگه مهلت به کسی داده نمی شود. مهلت دادن چطوره؟ ما حالا بگیم که حالا تا هفته دیگه هم وقت هست، حالا این چیزایی که امروز گفتن که آنی نمیشه عمل کرد، یک کمی فضا میخواد، یک کمی فرصت میخواد، یک کمی پول میخواد، یک کمی شغل میخواد، کار میخواد، مسکن میخواد، اینا حالا جا که افتادیم انشاءالله عمل میکنیم. یه دفعه سرحساب میشه، میبین نصف عمر رفته، جامعه تباه شده، فرزندان و خانواده تباه شدن، تربیت نشدن و دیگه کاری از دست بر نمیاد. و ما کانو اذن منذرین، دیگه در اون وقت که فرشتگان نازل میشوند، اون وقت دیگه فرصت نیست، دیگه فرصت نیست. انا نحنو نزل نذکر و انا لهو لحافظون. ببینید جواب اونهایی که میگویند فرشتگان رو نازل بکن، میگه ما ذکر رو نازل کردیم. جالبه، اگه دقت بکنید ارتباط آیات از فرشتگانی که خدا نازل میکند ذکره. ما ذکر رو نازل کردیم، دنبال چی میگردیم؟ ذکر. خودمون هم حافظ اون هستیم. و اینجا از جاهاییست که خدا میگوید ما، یعنی من و جنود من که همه نیروهای عالم هستند و این بشر، بشری که راه را یافته است، همه با هم حافظ این ذکریم. ما نمیذاریم ذکر از بین بره. ولقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین، در گروه ها و امتهای پیشین هم ما پیامبر فرستادیم. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، و هیچ پیامبری هم نیامده جز این که مردم او رو مسخره کردن، دستش انداختن. خیلی دور نریم، یک نوع از دست انداختن قرآن اینه. ببین به خودمون میگم که قبول داریم، اونایی که قبول ندارن کارشون نداریم، اونایی که حالا یه نوع دیگر مسخره میکنه، این هست که بگوییم اینا دیگه قابل اجرا نیست. دنیا عوض شده، بشر عوض شده، ترقی، پیشرفت، تمدن، دیگه حالا بعضی از آیات قرآنم اگه خوب باشه ایناش دیگه حتما قابل اجرا نیست. این استهزاست، مسخره کردن خداست. یعنی خدا علیاذ بالله نمیفهمید که اینا یه زمانی به درد نمیخوره. من تو پشترم به پیغمبر گفت اینا رو بگو بی فکر. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، اون کسانی که مجرمند ما اینطوری تو دلشون جاری میکنیم که دین خدا و پیامبر خدا رو مسخره بکنن. لا یؤمنون به، به این ایمان نمیارن. جواب دقت بکنید، نرفت سر آوردن فرشتگان بگه خیلی خوب حالا اگه اینا ایمان میارن ما ده فرشته هم میفرستیم از آسمون تو اینا ببینن و خیالشون راحت بشه که فرشته هم هست و اینا. حالا غیر از اون تخته و اینا جن هم خیلی ها میبینن و شبا جن میبینن و جن هست و جن یه کارهای میکنه و از اینا. یه عده اینا رو خدا میفرستاد که اینا هم زود ایمان بیارن. اصلا تو اون وادی نمیره، میگه اصلا رهاشون کن، اینا ایمان نمیارن. پیامبر دنبال فرشته احضار کردن نمیفرستد،
بهش میگه این ذکر رو ما نازل کردیم، اینا مسخره میکنن، ایمان هم نمیاره.
فقط حلت سنت الاولین،
روش پیشینیان هم همینطور بوده است، در برابر انبیا همینطور جبهه گیری کردند. ولو فتحنا علیهم، دقت بکنیم، بابن من السماء فذلوا فیه یعرجون، ای پیامبر اگر حتی ما دری از آسمان بکشاییم و اینها این در رو ببینند، در رو ببینند و شروع کنند بالا رفتن به آسمان که از این در وارد بشند، یه همچه کاری بکنیم، لقالو انما سکرت ابصارنا، به تو خواهند گفت که این چشم بندیه، سحر جادوست، بل نحن قوم مسحورون، مثل این که ما جادو زده شدیم، جادو زده. خب آیات زیاد بود ولی زمان تمام شد، من عذرخواهی میکنم از اینکه جاتونم شاید کمی گرم باشه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.